بخش دیگه از معاونت اطلاعات اخبار داریم. مثلا کلا یه جای دیگه خبر میگن.
اینجوری کی میکنیم؟ ببین داش ازت خوشم میومد، الان احساس میکنیم دیگه نمیخوامت. والا آدم خسیس باشد، آقا داماده تو همه چی خسیس میشد، حتی تو اعلام یه خبر هم خسیس میشد.
شما چرا از زود موضوع تو عوض میکنی؟
اشکال نده ولی بدون دل شکوندی، یعنی وقتی کس دل خانم ضربتیان شکون دیگه آخر عاقبت نداره.
ای بابا حالا غصه نخورین، شاید یه کاریش کردم، خبرتون چیه حالا؟
غصه بس تو بخورم، تو غصه بخور که دل من شکوندی. ببین یه خبر کوچیک فقط اعلام کن، ماشین به شده 300 میلیون.
ماشین
من نمیدونم، همون اعلام کن شده 300 میلیون.
واقعا؟
حالا هنوز که نشده است، ولی بالاخره توی چند هفته دیگه میشد. شما اعلام کن.
خب کی گفته الان؟
خودم. خودم چه خبر خبرگزاری واجب‌تر از خودم؟
شما خبرگزاری اونایی که توی کوچن
نه شما نمیدونی شما که این چیزا رو، من خودم از همه واجب ترم.
یعنی چی؟ شما که از خودت نمیتونی خبر منتشر بکنی؟
نه خب خانم فروخی اشتباه شما همینجاست، این خبر نیست، اینا پیش بینی آینده است. شما اعلام کن ماشین پی شده 300 میلیون.
پتون هم میزنه ها،
اینجوری داره محکم میگم که مردم خوب متوجه شن ماشین خب. پی داره.
آخه الان اعلام کنن که چی بشه؟ خانم صدا بردار میگن همون به بگو.
ببین که من بدون ماشینمون 300 تومن بفروشم دیگه، شما چون نمیگیره قضیه رو.
خب مگه نمیگی چند وقت دیگه میشه 300 میلیون؟ خب صبر کن همون موقع بگش بشه 300 میلیون بعد بفروشش دیگه.
نشد دیگه خانم فروخی، من نمیدونم شما گوینده چرا اینجوریکه میکنین، اون از خانم علوی، اینم از شما.
چه جوریکه؟
فکر اقتصادی نداری. من الان که نشد 300 میلیون، من یه دونه رو بفروشم 300 میلیون، برم باش یه ماشین دیگه بخرم، بعد که ماشین گرون شد سود کنم.
اول که خانم سید علوی دوست منه، خواهش میکنم پشت فرش حرف نزنید،
اونجوری که صحبت نکن. بعد کلی هم بعد از اون حالا خانم سید علوی گفتم
این کاری که شما میخواین انجام بدید اختلاط در بازار خودروه. آهان میخواین این کارو بکنید؟
اختلاط؟ خانم فروخی قربون دل خجستت برم، خیلی هم خوشم میاد ازت. بازار خودرو که کلن پوکیده رو حواست، من بخوامم نمیدونم اختلال ایجاد کنم. ببین شما اعلام کن، من یه 100 تومن بهت میدم.
100 هزار تومن؟
100 هزار تومن رو بهت میدم.
چقدر زیاد این 100 هزار تومنه؟
100 تومن زیاد نیست.
خاک به سرم، دارین شما به من رشوه پیشنهاد میدین؟
خانم آقا داماده به مادر خانم تهمت میزند و این بهش میگه شیرینی. تو خبر اعلام کن من 300 تومن بهت میدم.
حرفشم نزن، چونه هم نزن، را نداره.
اصلا حرفشم میگن گرون گازی، به جهنم 500 بهت میدم. شما حالا اعلام کن
اصلا 600. شما بگو 1 میلیارد. اصلا رای نداره، امکان نداره، اصلا حرفشم اصلا. وای خدا به خیر کنه، خدا رو شکر که خانم ضربتیان رفتن که چای عصرانه یا اول شبشون رو میل بکنن. من همینطور که داشتم تقویم و ورق میزدم رسیدم به امروز که دومه و فردا که سوم دی ماه در تقویم کشور عزیزمون به نام روز ثبت احوال نامگذاری شده. ما یه بخش متفاوتی نسبت به هفته‌های قبل داریم در برنامه‌مون با عنوان همسفر ویژه که به همین مناسبت، یعنی روز ثبت احوال که فردا میشه، ما می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر هاشم کارگر، معاون محترم وزیر کشور و رئیس محترم سازمان ثبت احوال کشور. سلام و درود بر شما، پیشاپیش روزتون مبارک باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی، همکاران گرامی و کلیه شنوندگان عزیز، شب همگی بخیر. روز ملی ثبت احوال رو خدمت تمام همکارانم هم در سراسر کشور و ملت عزیز ایران تبریک و تهنیه عرض می‌کنم.
زنده باشید، ان شاءالله که شما و همه همکاران پرتلاش و نستوهتون هم در کارتون موفق و پیروز و سربلند باشید. آقای دکتر، امسال قراره که چه خدماتی به مردم داده بشه به ویژه در روز ثبت احوال و روزهایی که بعد از اون پیش رو داریم؟
بله، ما خب در سازمان ثبت احوال به عنوان فکر میکنم تنها سازمانی هستش که کلیه آحاد جامعه از بعد به تولد و در طول مسیر زندگیشون با این سازمان سر و کار دارن.
بله.
ما تک تک آحاد جامعه سر و کار داریم، با اونها به اونها خدماتی در زمانهای متفاوت ارائه میکنیم و این یکی از بزرگترین افتخارات سازمان ثبت احوال هست و مستحضرید که سازمان ثبت احوال بیش از یک قرن هم سابقه ارائه این گونه خدمات رو داره.
بله.
و جز کهن‌ترین سازمان‌های اداری کشور هست. ما در طول یک سال گذشته کارهای متفاوتی انجام دادیم که حالا از بحث این راه اندازی مجدد صدور انبوه کارت هوشمند ملی بود که یه دو سالی بود تقریبا این به صورت خیلی کم حجم صادر میشد و باعث به هر حال هم نگرانی هم گله خیلی از هموطنان عزیز شده بود که خب تا این لحظه الحمدلله 8 میلیون از 10 میلیون کارتی که به نوعی صفش ایجاد شده بود رو تولید کردیم و ارائه کردیم و انشالله الباقی اون هم به زودی به سرانجام خواهد رسید.
بله.
یکی از دیگه کارهایی که انجام شد ایجاد پایگاه خانواده یا همون روابط سببی نسبی بود که تحت سامانه سهیم داد ثبت احوال داد های آر هموطنان عزیزمون میتونن به اونجا مراجعه بکنن و درخواره خانواده خودشون رو ملاحظه بکنن.
بله.
و چنانچه اشکالی داشته باشه ما هم میتونن منتقل بکنن که ما در اون راستا خدمتگزارشون باشیم و توصیه میکنم حتما این تجربه رو داشته باشن و ببینن این شاکله خانواده محترم خودشون رو که سامانه تحت عنوان سامانه خدا در گذشته وجود داشته. این سامانه خب کارش این هستش که بتواند یک پنجره واحد ارائه خدمات هویتی ایرانیان رو ارائه بده که در سالی که گذشت تونستیم توسعه بدیم و مخصوصا بخش‌های خصوصی شرکت‌ها و ساختارهای گوناگون اقتصادی از این سامانه بهره‌مند بشن. یکی از مهمترین اقداماتی که رخ داد برای اولین بار در کشور نرخ باروری بر اساس داده‌های ثبتی به کشور ارائه شد. مستحضرید که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از پایه‌هاش اطلاعات آماری هویتی هموطنان عزیز ما هستش. در اون قانون نرخ باروری خیلی نقش مهمی داره که برای اولین بار به صورت ثبتی مبنا سازمان ثبت احوال این رو ارائه داد.
بله.
و در قبل از ارائه این آمار پایه آمار نرخ باروری که توسط مرکز آمار ایران ارائه میشد مبتنی بر داده های سال 90 بود.
بله.
و مشکلات عدیده رو به وجود آورده بود. یکی از موضوعاتی که در کشور ما باهاش سر و کار داریم که حالا چون رادیو اقتصاد هست و مسائل اقتصادی سر لوحه برنامه های شما هست و عرض میکنم بحث فاقدین شناسنامه بود. ما تعداد زیادی از افراد هستن که فاقد شناسنامه و یا مشکوک و تابعه بودن. دولت 13 هم تصمیم گرفت که بعد از شاید بیش از چند دهه به این عزیزان سر و سامون بده وضعیت تابعیت اونها رو مشخص کنه. برای سازمان ثبت احوال ورود پیدا کرد، شناسه‌ای برای این عزیزان تعریف کرد و یک کارت شناسایی هم براشون در نظر گرفت تا زمانی که تابعیت این افراد مشخص بشه بتوانند از مزایای اجتماعی بهره‌مند بشن.
بله.
که فردا ما برای به صورت نمادین به 4 نفر از این عزیزان توسط وزیر کشور این کارت اهدا میشه و تولید این کارت و تحویل اونها به واجدی شرایط انشالله ادامه پیدا خواهد.
بله.
کرد. خب ما به مناسبت های گوناگون در طول سال گذشته مثل اربعین ما اقدام کردیم. شرایط اربعین امسال که مستحضرید شرایط خاصی بود.
بله.
خیلی از افراد نیاز به تایید هویت خودشون یا دریافت شناسنامه داشتن که ما یک روزه شناسنامه رو در سراسر کشور تقدیمشون کردیم.
بله.
این جریان تقریبا 2 هفته طول کشید. نمونه دیگرش امروز در نماز جمعه تهران و بسیاری از شهرستان‌ها همکاران من مستقر شدن و ارائه خدمات هویتی رو به هموطنان عزیزمون دادن. فردا مراسمی ما در سازمان ثبت احوال و سراسر کشور داریم که انشالله با حضور وزیر محترم کشور در سازمان ثبت احوال هم انجام خواهد شد. در این مراسم ما از چند تا از طرح و پروژه های خودمون رو نمایی میکنیم. بحث پایگاه خانوار که در قوانین گوناگون از جمله بحث یارانه و موضوعاتی مرتبط به این موضوع خانوار خیلی تاکید شده.
بله.
ما الحمدلله پایگاه خانوار رو تشکیل دادیم.
خیلی عمالی.
که این بحث عدالت اقتصادی و مخصوصا در پرداخت یارانه ها نصیب افراد بشه. البته مستحضرید که تو بحث خانوار اثرات گوناگون اقتصادی داره. خروجی خانوار یکیش بحث زینفع واحد خواهد بود که در زینفع واحد در مسائل اقتصادی خصوصا جلوگیری از مفاسد اقتصادی خیلی مؤثره.
بله، ممنونم از شما آقای دکتر هاشم کارگر از توضیحات مفصلی که دادید. امیدوارم که با تلاش شما و همکارانتون کسی رو در کشور نداشته باشیم که شناسنامه نداشته باشه یا هویتش مشخص نباشه. این موضوع موضوعیه که بهش توجه بشه، خیلی میتونه کمک کننده باشه به ویژه در بحث معیشت افراد. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. پیشاپیش روزتون هم مبارک باشه. خدا
سلامت باشید، زنده باشید ان شاء الله. خدا نگهدارش. خدا.
خب همسفر ویژمون رو بدرقه کردیم، بریم به سراغ خط ویژه.
جشنواره‌ای هفتگی و متفاوت، معرفی برترین های اقتصاد در هفته در جشنواره چهره ها و خبرها. سلام به جشنواره خط ویژه این هفته خوش اومدید. مطالبی که چهره های این هفته گفتن جمله نبودند، هر کدوم یه مکتب بودند. چهره خاص هفته متعلق است به آقای فاطمی امین وزیر سمت. ایشون فرمودند که موضوع خودرو یک شبه قابل حل نیست. خب دو شبه حل کنید، ما چند شبه منتظریم که حل بشه، حالا دو شبه هم روش.
شب شد بازم تو فکر تو، منو ببین چه جوری بد تو، هر جوری که بگی رفتم اصلا نبود ردیتو.
حالا چرا شبا حل میکنید؟ روزا که هوا روشن راحت ترید. از قدیم میگن این شبی که میگن موضوع خود رو قراره حل بشه شب نیست، اگه شبه مثل روز نیست. شنوندگان عزیز نگران من نباشید، از بی‌اعصابی انقدر چرت و پرت میگم. چهره بامزه هفته متعلق است به آقای بانکی پور نماینده مجلس. ایشون گفتند باید کاری کنیم که دهه شصتی ها با هم ازدواج کنند.
نه باری کلا، نه باری کلا.
ایشون ادامه دادند اگر 2 میلیون نفر از آنها با هم ازدواج کنند و صاحب 2 فرزند شوند، عدد قابل توجهی به جمعیت اضافه می شود. اون موقع که این نسل قوه احساسش بیشتر کار می کرد ترغیب نکردید؟ الانم سری 2 تا بچه می خواید. الانم ده شصتی ها یا 40 سالگی رو رد کردن یا تو مرز 40 سالگی هن. با این سن همه دنبال اینن که داماد پسر ایلان ماسک باشه، عروس دختر وارن بافت. الان همه میخوان با یکی ازدواج کنن که طرف رفیق داشته باشه، لواسونو به نامش بزنه به خاطر دوستی رفاقت. ولومو ده هفتادی هم زیاد دنبال نیمه گم شدمون نیستیم، از بس که نیمه گم شدمون گم شده. الان فقط در حد اول تو قطع کن. اول تو
تقدیمی از طرف مادر دوماد 10 میلیون تومان.
دوماد چی کارش میکنه؟ ریال ریالش میکنه، خردی ایالش میکنه، با هم میرن ماهی اصل به نیتی ستا پسه، حسن و حسین و بابک، پیوندتان مبارک.
چهره دلسوز هفته متعلق است به آقای صالح آبادی رئیس بانک مرکزی. ایشون فرمودند چرا مردم کاهش تورم را حس نمی کنند؟ چون تورم هنوز بالاست و راضی نیستیم. ای وای، مسئولان اقتصادی دست به جنبونن، آقای صالح آبادی از وضعیت راضی نیستن. آهان، ایشون خودشون از مسئولان مهم اقتصادی حال حاضر مملکت هستند. مردم راضی باشید دیگه، به ناراضی بودن آقای صالح آبادی راضی باشید. چهره عجیب هفته متعلق است به آقای بزرگپاش وزیر راه و شهرسازی. ایشون در رابطه با ساخت 1,000,000 مسکن گفتند منظور این نیست که تمامی واحدها را دولت می سازد. خیلی زود داریم به دوران منکر شدن وعده ها نزدیک میشیم. تبریک میگم بهتون. واقعیت امرم این وعده نیاز به حساب کتاب خاصی نبود. هر کی چرت که به دست بود میتونست بفهمه که اجرای کردنش کار سختیه. الان میشه به جای ساخت مسکن به گرونی مسکن فکر کرد. به جای 4,000,000 مسکن در عرض 4 سال میشه به افزایش سرسام‌آور اجاره ها فکر کرد. به نبود امکانات برای مسکنهای حاشیه شهر فکر کرد. میشه فکر کرد. چشاتو ببند و فقط فکر کن، پای اشتباهت کی نبود. ممنون که همراه این بخش بودید. خدا یار و نگهدارتون.
شبتون بخیر باشه. اینجا بزرگ راهه و ما و شما با همدیگه همسفریم. امشب در بزرگ راه داریم در خصوص راست و دروغ ها صحبت میکنیم. اینکه تشخیص دادن حرف راست از دروغ چطوری میتونه صورت بگیره؟ وقتی یه خبر اقتصادی توی فضای مجازی اعلام میشه چطور راست و دروغش رو میشه تشخیص داد؟ شما چقدر درباره راست و دروغ خبرهایی که توی فضای مجازی میشنوید تحقیق میکنید و اصلا سواد رسانی از نگاه شما یعنی چی؟ سواد اقتصادی فقط به ضرب و تقسیم و ملک و طلا خریدن و انبار کردن نیست که. اصلا سود اقتصادی در اینه که بدونی چه زمانی سرمایه گذاری کنی و چه زمانی بفروشی. در واقع نصف سود در زمان فروشه. حالا چطور میشه متوجه شد که چه زمانی برای فروش و اون هم فروش سرمایه زمان بهتریه؟ جوابش اینه، با تحلیل بازار و خبرها. حالا چطوری میشه تحلیل رو درست داشت، اون تحلیلی که باید از مسائل اقتصادی داشته باشیم؟ جوابش میشه با سواد رسانه‌ای. چطور میشه به سواد رسانه‌ای رسید؟ جواب اینم که معلومه دیگه، آموزش، آموزش، آموزش. این خودش بزرگترین تابلوی راهنما در هر کسب و کاریه.
تابلوی راهنما.
گفتگو با کارشناسان و متخصصان اقتصادی.
تابلوی راهنما.
تابلوی راهنما.
هجده ساعت و 17 دقیقه از امروز رو و امشب رو البته پشت سر میذاریم. میخواییم بریم به سراغ کسی که صحبتهاش میتونه چراغ راه باشه برای هممون، جناب آقای دکتر محسن شاکری نژاد، استاد محترم دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. سلام و درود بر شما. خیلی خیلی خوش آمدید به بزرگ راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت سرکارالی و همه شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر دارم. امیدوارم لحظاتی که در خدمت تو هستم مفید باشه.
حتما همینطور خواهد بود. آقای دکتر، امشب داریم در خصوص سواد رسانه‌ای صحبت میکنیم، چیزی که زیاد شاید شنیدیم ولی خیلی هامون یا برخی از ماها متوجه نیستیم که این سواد رسانه‌ای باید چطور باشه، به چه شکل باشه که مطلوبیت لازم رو داشته باشه. میخوایم از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من شاید لازمه که چند جمله مقدمه عرض بکنم.
بفرمایید.
چه بسا در عصری که ما درش قرار گرفتیم آنقدر رسانه ها در همه ساحت های زندگی ما نفوذ کردن که خیلی موقع ها یک امر بدیهی انگاشته میشن که انه ها خیلی لازم نیست که در موردش تأمل و تعمق کرد. مثل هوا شده که همیشه کنارمون هست، فقط وقتی که مشکل در واقع آلودگی پیدا میکنه تازه ما به فکر آب و هوا میفتیم. رسانه در واقع به عنوان یکی از مهمترین عوامل جامعه پذیری، مستحضرید شنوندگان عزیز میدانند ما 4 تا عامل در جامعه پذیری بشر نقش دارن. از کودکی اول نهاد خانواده، پدر، مادر، برادر، خواهر، گروه های همسن و سال، نظام آموزشی و رسانه ها، چهار عاملی هستن که ما رو جامعه پذیر میکنن، آماده کنشگری در سطح جامعه میکنن. شخصیت ما، رفتار ما، عملکرد ما متأثر از این چهار تا عامله. مثلا نکته‌ای که وجود داره اینه که امروز در عصری که موسوم هست به عصر ارتباطات یا عصر انسان رسانه ها، رسانه نه به عنوان یک عامل در عرض بقیه عوامل، بلکه در طول سایر عوامل نقش آفرینی میکنه. یعنی هم بر خانواده، هم بر گروه های همسن و سال و هم بر نظام آموزشی اثر گذاره. نکته‌ای که وجود داره و شاید در کشور ما خیلی برجسته است، خب مستحضرم شنوندگان عزیز، که ما با یک تأخیر تاریخی در مواجهه با انواع وسایل ارتباطی در واقع مواجه هستیم. ما شاید مثلا با یک فاصله 150 تا 200 ساله از دنیا، از اروپا، تازه مطبوعات در اواخر قاجار وارد کشور ایران شدند. اون هم دوره‌ای که در دنیا مطبوعات استبدادی یا مطبوعات وابسته به دربار جای خودشون رو داده بودن به مطبوعات مسلکی و بعد از مطبوعات مسلکی مطبوعات خبری و تجاری. زمانی که دنیا سراغ مطبوعات خبری و تجاری رفته بود، سالها مردم اروپا روزنامه مطالعه کرده بودن، تازه روزنامه وارد ایران شد، اونم از نوع مطبوعات در واقع درباری، مطبوعاتی که وابسته بودن به نهاد حاکم. مثلا اگر یک صفحه بقای اتفاقیه یا کاغذ اخبار بود، نصف صفحه فقط تمجید و عرضم حضور شما مجیدگویی سلطان قاجار بود. خب بعد مواجهه ما با انواع دیگر رسانه ها، مثلا مواجهه ما با رادیو و بعد تلویزیون، فاصله از این 150 سال خیلی خیلی کمتر شد. یعنی مردم دنیا سالها روزنامه خوانده بودند که تازه رادیو آمد.
بله.
خب سالها رادیو شنیده بودند که تلویزیون آمد. ولی ما فرصت تجربه زیستن در یک عصر رسانه، مثلا عصر مطبوعاتمون خیلی پایین بوده. ما هنوز یاد نگرفته بودیم که چجوری باید روزنامه مطالعه کرد، کارکرد روزنامه در زندگی بشر چیه که رادیو آمد با فاصله کوتاهی بعد از اروپا. ما تازه رادیو آمده بود، آمده بودیم کم کم با رادیو آشنا بشیم که تلویزیون آمد. این فاصله از دنیا در مواجهه با پدیده‌های رسانه‌ای هی کم و کمتر شد.
با این تفاوت بوده بنو.
مردم دنیا تجربه زیسته داشتن تو عصر ما قبل رسانه‌ای، ولی ما این تجربه رو در واقع درست نداشتیم.
بله.
تا به امروز که تقریبا نعل به نعل دنیا داره وسایل ارتباطی توی کشور ما میاد. بنابراین این باعث شده که ما اساسا خیلی درست و حسابی سراغ این رسانه ها نریم، چون تجربه در واقع استفاده از رسانه‌مون کامل نیست. ما اون پختگی لازم رو در استفاده و مواجهه با رسانه ها متاسفانه نداریم.
بله. راهکار چیه آقای دکتر؟
جان؟
راهکار چیه؟
ببینید تو دنیا خیلی روی این کار کردن. الان تقریبا از سنین دبستان در واقع دوره ها، کلاس ها در مورد سواد رسانه‌ای وجود داره در کشورهای مختلف دنیا.
بله.
یعنی از سنین دبستان یک کودک رو آموزش میدن، نحوه مواجهه با رسانه رو بهش آموزش میدن. شاید خود از رتالی و شنوندگان عزیز تجربه زیستشون اینو نشون بده که مثلا ما کودکان خیلی کم سن و سال رو ما شاهدش هستیم که در خانواده در همین گعده هایی که دور هم دیگه جمع میشن، موبایل دستشونه یا تبلت دستشونه، دارن بازی بله. میکنن. در صورتی که در دنیا اینجوری نیست. یعنی مثلا در آمریکا از سنین راهنمایی به بعد تازه اجازه میدن یک کودک وارد یا یک نوجوان وارد فضای مجازی بشه. یک چارچوب های مشخصی وجود داره. مثلا اگر دیده باشید، حالا ما به طنز و به قصه مثلا میگیم ساعت 9 شب دیگه بچه ها تلویزیون تماشا نکنن، برن بخوابن. قشنگ این جا افتاده توی دنیا، ولی ما که انهو همچین چیزی مثل یک تابو میمونه. بچه ها پا به پای والدین میشینن، مثلا فیلم میبینن، سریال میبینن. خب این اصلا همچین چیزی
و چه بسا بعد از اونها هم میخوابن و هنوز هم سرگرم بازی هستن و
ما متاسفانه این آموزش رو نداریم. بعد از چندین سال ما تازه در سال دهم دبیرستان یک درس سواد رسانه‌ای آمده.
بله.
این که آیا مربی تحصیل کرده آموزش دیده در این حوزه ها چقدر داریم که بتونه در سطح کشور آموزش بده خودش محل تأمله. من الان خدمت شما عرض بکنم به عنوان یک معلم حوزه ارتباطات که ما اساسا در دانشگاه هامون، حتی منی که رشتم ارتباطات هست، ارتباطات دارم تدریس میکنم، در دانشگاه های ما واحدی به نام واحد سواد رسانه متاسفانه نیست. یعنی نه تنها در آموزش و پرورشمون که پایه و اساس ما،
بله،
توجه دقیقی نمیشه به این موضوع در دانشگاه و مع الاسف در خود رشته های ارتباطات که مستقیما مرتبط میشن با حوزه رسانه، متاسفانه ما واحد متناظر در واقع در درون سیلابس درسی نداریم در مورد سواد رسانه‌ای و همه اینها دامن زده به این وضعیتی که من میشنیدم شما میفرمودید گاهی یک خبر به اصطلاح در واقع دروغ یا فیک نیوز میاد و یک جریان سازی میکنه در سطح جامعه به واسطه اینکه سواد رسانه‌ای لازم نیست و در واقع همین در حوزه‌های مختلف متأسفانه ما ضربه زد.
بله همینطوره. جنبندی نهایی شما آقای دکتر رو میشنویم. با توجه به این که همونطور که شما هم اشاره خیلی خوبی داشتید باید از پایه و اساس این مبحث، مبحثیه که باید بهش توجه بشه، از آموزش و پرورش ما، چیزی که ما میبینیم توی حتی کشورهای اروپایی، توی مالزی حتی ما آموزش و پرورش خلاقیت و آموزش و پرورش فضای مجازی و سواد رسانه‌ای داریم، چیزی که واقعا جاش توی کشور ما خالیه. جنبندی شما رو هم شنونده است.
من ببینید عرضم بزرگ شما در تعریفی که از سواد رسانه‌ای میشه، شاید شنوندگان عزیز براشون مهم باشه که خب اساسا این سواد رسانه‌ای که میگید این یعنی چی. ببینید توانایی استفاده، توانایی تحلیل، توانایی نگاه انتقادی داشتن به محتوای رسانه‌ای، مجموعه ای از اینها سواد رسانه‌ای رو شکل میده.
بله.
این که شما بدانید این محتوا، تولید کننده این محتوا چیه، نیت‌های پشت تولید این محتوا چیه، بتونید او رو نقد بکنید. این که ما برنامه ریزی داشته باشیم، اصطلاحاً رژیم مصرف رسانه‌ای ما مشخص باشه،
درک و شهودش رو داشته باشیم،
همینجوری نشینم تلویزیون یا مثلا توی فضای مجازی همینجوری کانال‌ها،
بله،
گروه‌های مختلف رو رصد کنم بدون اینکه برنامه ریزی مشخص داشته باشم، بدون اینکه بدانم این از کجا آب می‌خوره، تولید کننده این حوزه چیه. من یک جمله رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید الان در شاید مستحضر هستید شنوندگان عزیز می‌دونن، مثلا در انگلستان خود مردم انگلستان برای تماشای تلویزیون باید هزینه پرداخت بکنن.
بله.
شما عنوان یک شهروندی که در مثلا انگلستان ساکن هستین، اگر بخواید همینجوری تلویزیون ببینید باید پول پرداخت بکنید ماهانه. بعد این علامت سوال باید در ذهن مخاطب ما ایجاد بشه که خب وقتی یک کشوری از مردم خودش برای تماشای تلویزیون پول میگیره، آیا میاد همینجوری به صورت رایگان مثلا برای ما شبکه بی بی سی فارسی رو میندازه یا شبکه‌های مختلفی که دارن در انگلستان فعالیت میکنن و به صورت رایگان برای ما پخش میکنه؟ خب این یک علامت سواله.
بله.
که ما میگیم در سواد رسانه شما باید بدانید مبدأ این خبر یا مبدأ این محتوا کجاست، نیات پشت تولید این محتوا چیه و امروزی که دسترسی وجود داره به رسانه‌های مختلف، ما اگر یک خبر رو از یک منبعی شنیدیم در منابع دیگه دنبال بکنیم ببینیم واقعا این صحت داره یا نه. ما از یک منبع واحد نباید فقط بشنیم، مگر اینکه اعتبار منبع برامون مسجل شده باشه.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر از اینکه فرصتی رو در اختیار برنامه‌ی بزرگراه قرار دادید و سخنان ارزشمندتون رو در اختیار شنونده‌هامون. با شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر. خدا نگهدار. و اما همینطور که از تابلوی راهنما فاصله می‌گیریم، کمربندها رو بسته بذارید، بپیچیم به پیچ ترانه. گزینه 1 دریا رضا ملکزاده.
باز پا برهنه روی ساحل زیر بارم ماه کامل از غم زمان غافل، باز
دریا رضا ملکزاده، گزینه 1.
مستم از حال و هوایت،